بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ساعت 9 شب. سلام شنوندگان عزیز، من حسام مهدوی از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای ایران و جهان توجه بفرمایید. دست کم 16 نفر در بمبگذاری در سریلانکا کشته شدند. بمبگذاری روز جمعه در سریلانکا دست کم 16 کشته و 40 مجروح بر جای گذاشت. انفجار روز جمعه در اطراف کولومبو پایتخت سریلانکا رخ داد. مقام های کولومبو به ابرهای تامیل جدایی طلبان سریلانکا را مسئول بمبگذاری دانستند. در پی پایان آتش بس 6 ساله میان نیروهای دولتی و جدایی طلبان تامیل، نارامی ها در سریلانکا افزایش یافته است. کاخ سفید روز جمعه در بیانیه ای اعلام کرد کره شمالی در ساخت یک نیروگاه اتمی که در جهت اهداف صلح‌آمیز نبوده به سوریه کمک کرده است. بیانیه کاخ سفید بعد از آن منتشر می شود که مقام های اطلاعاتی آمریکا در برابر کنگره درباره تأسیسات اتمی سوریه که توسط اسرائیل منهدم شد گزارش دادند. کاخ سفید همکاری اتمی کره شمالی و سوریه را خطرناک و بالقوه در جهت بی‌ثباتی جهان قلمداد کرده است. مقتدى صدر روحانی تندرو شیعه گفت تهدید وی به یک جنگ آشکار متوجه سربازان آمریکایی در عراق بوده است. وی از شبه نظامیان طرفدارش خواست سربازان عراقی را هدف قرار ندهند. مقتدى صدر روز شنبه در بیانیه‌ای تهدید کرده بود در صورتی که فشارها علیه طرفدارانش کاهش نیابد، آنها جنگی آشکار را تا دستیابی به آزادی آغاز خواهند کرد. در همین حال به گفته مسئولان پزشکی عراق، طی درگیری‌های پنجشنبه شب در شهرک صدر 11 نفر کشته و بیش از 30 نفر زخمی شدند. در پی اقدام آمریکا در ارائه شواهدی به کنگره این کشور مبنی بر همکاری کره شمالی با سوریه در ساخت یک راکتور اتمی، محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گفت آمریکا روز پنجشنبه این شواهد را در اختیار آژانس قرار داده و این سازمان نیز تحقیقات جدی را در این زمینه آغاز خواهد کرد. آقای البرادعی همچنین گفت که سوریه مطابق مقررات آژانس موظف است هر نوع برنامه ریزی و یا عملیاتی را برای ساخت تأسیسات هسته‌ای به اطلاع آژانس برساند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران، اوله هاینانن معاون محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بار دیگر روز دوشنبه ی آینده به تهران می رود. به گفته مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران، موضوع مذاکرات رفع اختلاف نظرها میان دو طرف بر سر آنچه جمهوری اسلامی آن را مطالعات ادعایی می‌خواند، همچنین گزارش ماه ژوئن تیر ماه آینده ی مدیر کل آژانس درباره برنامه هسته‌ای ایران و همکاری ایران با آژانس خواهد بود. بنابر گزارش‌ها ارتش آمریکا در عراق ذخایری از سلاح‌های جدید ساخت ایران را کشف کرده است که شامل خمپاره، راکت و مواد منفجره هستند. روزنامه وال استریت ژورنال چاپ آمریکا به نقل از دو نفر از فرماندهان ارشد آمریکا در عراق می‌گوید تاریخ ساخت این سلاح‌ها که بر روی آنها هک شده نشان می‌دهد که آنها در دو ماه گذشته در ایران ساخته شده‌اند. ایران همواره ارسال هر گونه سلاح برای گروه‌های تندرو عراق را رد کرده است. اسرائیل پیشنهاد حماس را برای آتش بس 6 ماهه در نوار غزه رد کرد. سخنگوی دولت اسرائیل این پیشنهاد را نیرنگی برای بازسازی توان نظامی حماس توصیف کرد. از سوی دیگر به گفته ارتش اسرائیل، اجساد دو محافظ امنیتی اسرائیلی که امروز صبح به ضرب گلوله یک فرد مسلح فلسطینی کشته شده بودند در شهر طولکرم در کرانه غربی یافت شد. و نوری المالکی نخست وزیر عراق میگوید تلاش‌ها در راستای آشتی ملی موفقیت‌آمیز بوده و همه جناح‌های سیاسی این کشور به سوی دولت مرکزی باز می‌گردند. نخست وزیر عراق این سخنان را بعد از آن ایراد کرد که سیاستمداران سنی که 9 ماه پیش کابینه را ترک کرده بودند، هفته گذشته اعلام کردند که بار دیگر به دولت باز می‌گردند. تحلیلگران بازگشت سنی‌ها به دولت با اکثریت شیعه عراقی را پیشرفتی برای نوری المالکی نخست وزیر عراق ارزیابی کرده‌اند. شنوندگان عزیز، در این لحظه از شما دعوت میکنم به مجله دیدگاه های این هفته که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده است. توجه بفرمایید.
دیدگاه ها،
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. سلام و شب بخیر، فریدون زرنگار هستم با شما در برنامه دیدگاه های این هفته رادیو فردا. محمود احمدی نژاد پس از آن که روز 28 فروردین ماه در قم بسیاری از رقیبان سیاسی خود را به فساد متهم و کارکرد اقتصادی برخی از آنان را به عملکرد شبکه‌های مافیایی تشبیه کرد، واکنش‌های زیادی را برانگیخت. روز پنجشنبه نیز در همدان به طور غیر مستقیم بعضی از اعضای کابینه خود را بدون ذکر نام متهم به کارشکنی در برنامه‌های اقتصادی دولت کرد و گفت اگر کسانی نمی‌خواهند همراهی کنند، اگر آن جسارت و اقتدار و ایمان لازم برای مقابله با بی‌عدالتی‌ها را ندارند، روی بی‌عدالتی را ماستمالی نکنند، اجازه بدهند و بدانند ملت ایران و خادمان کوچک آنان تا رفع همه فاصله‌ها و تبعیض‌ها و برپایه عدالت از پا نخواهند نشست. همچنین انتشار نامه تند محمود احمدی نژاد به غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس شورای اسلامی، ابعاد دیگری از اختلاف‌های موجود میان نهادهای حکومتی را که همگی ظاهراً در اختیار جریان یک دست محافظه‌کاران قرار دارد، آشکار ساخت. در واکنش به گفته‌های آقای احمدی نژاد درباره فساد اقتصادی در گمرک و ثبت اسناد، هم رؤسای ثبت اسناد و سازمان بازرسی کشور و هم وزیر امور اقتصادی و دارایی برکنار شده داوود دانش جعفری گفته‌های یاد شده رئیس جمهوری را اتهام، توصیف و رد کردند. داوود دانش جعفری در پاسخ به آقای احمدی نژاد غیر کارشناسانه بودن سیاست‌های اقتصادی آقای احمدی نژاد را باعث سردرگمی‌های موجود، گرانی و نابسامانی‌های اقتصادی خواند و تلویحاً نوشت که سیاست اقتصادی کشور مستقیماً از سوی نهاد ریاست جمهوری اداره می‌شود و متولیان قطب‌های اصلی سیاست‌گذاری کشور نقشی حاشیه‌ای دارند. آقای دانش جعفری از جمله انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی را که به ابتکار محمود احمدی نژاد انجام گرفت، اقدامی حساب نشده توصیف کرد که به گفته او جز ایجاد سرخوردگی و یأس برای کارکنان این سازمان عظیم اثر دیگری نداشت. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هم که بسیاری از تحلیلگران به دلیل پشتیبانی از رئیس جمهوری اسلامی وی را مسئول عملکرد دولت می‌دانند، در واکنش به بالا گرفتن اختلاف‌ها میان نهادهای حکومتی آنان را از به گفته خود مچگیری برحذر داشت، در حالی که به گفته ناظران همزمان با گفتن این که عناصر اصلی دولت دائما در تلاش و تحرک برای کارهای با ارزش و پر اهمیت هستند و اعضای دولت به معنای حقیقی کلمه کارگری می‌کنند، بار دیگر محمود احمدی نژاد را زیر چتر حمایت خود گرفت. با شدت گرفتن اختلاف‌های درون اصولگرایان، اکنون پرسشی که ذهن بسیاری از ناظران اوضاع ایران را به خود مشغول کرده است این است که رئیس جمهوری اسلامی با مطرح کردن حملات لفظی پیاپی به منتقدانش چه هدفی را دنبال می‌کند؟ در برنامه دیدگاه های این هفته این پرسش را با سه روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی در میان گذاشتیم. محمد صادق جوادی سار، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در مشهد، فریبرز رئیس‌دانا، کارشناس اقتصادی و تحلیلگر سیاسی، و عبدالله مومنی، تحلیلگر سیاسی در تهران. آقای رئیس جمهور سال نو رو با سخنرانی قم شروع کردند و تغییرات وسیعی که در کابینه‌شون انجام شد و نامه‌ای که به رئیس مجلس نوشتن و و و پرسش اساسی این هست که دلیل چنین نامه‌ها و موضع‌گیری‌ها و بحثایی که رئیس جمهور مطرح می‌کنه چی هست؟ یعنی از کجا ناشی میشه و چه عواملی باعث شده یا میشه که رئیس جمهوری دست به این نامه‌ها و این نطق‌ها بزنه؟ آقای مؤمنی،
من فکر میکنم که جناب آقای احمدی نژاد در نتیجه انتخاباتی که صحت و سلامتش شک و شبهه های زیادی وجود داشت، تقریبا کاندیداهای های ریاست جمهوری و حتی خود آقای احمدی نژاد نسبت به شدار بودن انتخابات و تقلب در انتخابات مسئله داشتن، ایشون هیچ گونه آمادگی برای تشکیل کابینه و تحلیل گرفتن دولت نداشت و صرفا به دلیل حمایت طیف های وسیع از جریاناتی که وابسته هستند به نهادهای امنیتی و نظامی، تونست که قدرت رو در قوه اجراییه رو در اختیار خودشون بگیرن، شناختی جدی از نیروهایی که برای کابینه ایشون به صاحب خودشون معرفی کردن یا به واسطه معرفی بسیار نزدیکان و همسیکان و کسانی که همسو بهشون بودن، در نتیجه بسیار یک دو سه سال گذشته تا کنون کسی که ایشون شناختشون از کابینه شون بیشتر شده و در راستای یک دست کردن و یک کاسه کردن کابینه با خودشون و معیار هماهنگ کردن افراد با شخص خودشون بل اقدام به برکناری برخی وزرا کردن، به رغم اینکه این وزرا از نیروهای متنفذ رسول محافظه‌کارم هستند، ایشون بل کابینه رو ترمیم میکنن و به نظر میسه ایشون نمیخوان که هیچ کدوم از اعضای کابینه با سابقه تر از خودشون باشن. در این حال با توجه اینکه ایشون بخشی از دلایلی که منتج به انتخاب شدن ایشون شد، در نتیجه شعاره پوپولیستی بود که تونست موج عظیمی از طبقات جامعه رو به صحنه بکشونه و شعار بسیار رفاه اقتصادی و نمیدونم بهبود وضعیت اقتصادی مردم رو مطرح میکردن، به نوعی با تجربه وضعیت شکننده‌ای که از نظر اقتصادی بر کشور حاکم شده، یک نوع فرار به جلوی هست و میخوان با تغییر و تحول و جابجا کردن و بسیار برکنار کردن مدیران ارشد دولت یک پاسخگویی رو به صورت مدت انجام بدن و با این کارشون خلاصه وضعیت نامطلوب موجود رو خلاصه توجیه بکنن.
آقای جوادی حصار، بسیاری از تحلیلگران مطرح می‌کنند که آقای احمدی نژاد برای آماده کردن فضای انتخابات آینده رئیس جمهوری دست به این سخنرانی‌ها و موضع‌گیری‌ها می‌زنه. اصلاح طلبان چه تحلیلی از این رفتارها دارن؟
بیگمان یکی از گزینه‌های تحلیل همین موضوع باید باشه که آقای احمدی نژاد به هر ترتیب در انتخابات آتی خودش یکی از کاندیداها خواهد بود و طبیعی است که بسترسازی‌هایی رو بکنه که در انتخابات راحت‌تر به هدف خودش که پیروزی دست پیدا بکنه. اما من تصور میکنم در ادامه راهی هم که آقای احمدی نژاد پیش رو دارند، یعنی در این یک سال خورده آینده، مواضع آقای احمدی نژاد بعد از اعلام نتایج مجلس آینده در مرحله اول خیلی از خوش تغییر شد. تصور من این است که آقای احمدی نژاد از مجلس هشتم خیلی اطمینان نداره و اون چیزی که برای خودش رقم زده بود به معنی اینکه 170 کرسی باید مال ما باشه تا ما دولت رو راحت اداره کنیم، این محقق نخواهد شد. فراکسیون های شکل گرفته از همکنون به طور جدی منتقد سیاست های آقای احمدی نژاد هستند و آقای احمدی نژاد تلاش میکنه در راستای تثبیت خودش و برنامه خودش از مجلس هفتم که مجلس هماهنگتری با او هست رأی جدید برای ترمیم کابینه شو بگیره و به همین خاطر است که با عجله داره دست به تغییر میزنه، به ویژه در حوزه وزارت کشور که از اهمیت خاصی برخوردار هست برای مدیریت انتخابات. یعنی اگر آقای پور محمدی به عنوان وزیر کشور انتقادهایی داشت به روش و منش آقای احمدی نژاد، این میخواست بمونه و با مجلس آتی هم هماهنگ‌تر باشه، طبیعتاً برای آقای احمدی نژاد یک مانع از درون دولتش ایجاد شده بود. به هر تقدیر تصور من این است که نگرانی عمده از جانب مجلس بود که مجلس به دولت ایشان و به ترمیم هایی که صورت میگیره رأی لازم رو نخواهد داد و بعد هم از جانب وزرایی که نسبت به برنامه‌های دولت منتقد بودند و در برخی از امور با اونا هم‌آوایی و هم آهنگی نداشتند. در قانون اینگونه است که رئیس جمهور به عنوان منتخب مردم باید اعضای کابینه رو مجلس معرفی کنه و هیچ عضو کابینه وزیر نخواهد بود مگر اون که از مجلس که نمایندگان واقعی مردم باشن رأی اعتماد بید. اینجور که آقای احمدی نژاد تلقی میکنن گویا که هیئت دولت رو به عنوان کارگزاران و امربران خودشون تلقی میکنن تا نمایندگان مردم در حقیقت برای اجرای کردن منویات مجلس و مصوبات مجلس. بنابراین وزارتخونه رو آقای احمدی نژاد سطحش خیلی پایین آوردن، یعنی جفایی که به نظر من در دولت آقای احمدی نژاد به موضوع حاکمیت و به موضع دولت رفت در کمتر دوره ای از ادوار تاریخی ما رفته و حتی در دولت‌های شاهنشاهی هم صدارت وزارت اینقدر افول نکرده بود که وزیری اینقدر کوچک تلقی بشود که با کوچکترین انتقادی او را تعویض کنند و یه فرد دیگه جا بذارن.
آقای رشتان، با توجه به اینکه یک بعد مهم درگیری‌های آقای احمدی نژاد با بقیه بخش‌های نظام مسئله اقتصاده و از جمله نامه که آقای دانش جعفری منتشر کردن در پاسخ به کارهای آقای احمدی نژاد، آیا می شود این مطالب آقای دانش جعفری رو تأیید کرد؟
به
به نظر من بخش زیادی از نامه ی آقای دانشجو جعفری درسته، اما آنچه که من تعجب میکنم از تمام کسانی که وقتی از قدرت میخوان خارج بشن شروع میکنن به صحبت کردنش که من تعجب میکنم اینه که مگه یه شب خواب نما شدید شما؟ مدت هاست این اتفاق داره میفته، چرا تا کنون جواب ندادید؟ اگر آقای احمدی نژاد مطابق عقیده و سلیقه شما یه تغییراتی میداد یا کوتاه می آمد، اون وقت شما همچین نامه‌ای همچین حرفایی رو نمی‌زدی. اگر یک دردهای این چنین وجود داره چرا با مردم در میان نمی‌گذاری؟ چرا میری تو اتاقای دربسته با کابینه کنار میایید، بعد موقعی که موقع رفتن میشه یک دفعه میشید روشنگر و افشاگر و این داستان‌ها؟ واقعیت این هست که موقعی که آقای احمدی نژاد این کابینه رو به این صورت انتخاب می‌کرد، خود آقای احمدی نژاد شناخته شده بود. آقای احمدی نژاد موقعی که استاندار استان اردبیل بود، آن عملکردی که با رئیس جمهور منتخب اصلاح طلب محبوب کرد، باید همه اینها را برای این آقایون روشن میکرد. ایشون عضو سپاه یه فرمانده و عملکردش عملکرد پادگانی، فرمان میده، دستور میده، 3 سالم از تو کابینه داره همین کارو میکنه. از طرف دیگر اینکه پایگاه‌های اقتصادی و طبقاتی و اجتماعی این تصمیمات باید روشن باشه. موضوع بر سر سلیقه و دعوای بچه‌هایی که دارن الک تولک بازی میکنن اختلافشون میشه نیست که. اون منافع خاص و سوگیری‌های خاصی رو در اقتصاد داره و تا زمان معینی هم آقای دانش جعفری باش همسو بوده. یک جا میرسه متوقف میشه. آقای وزیر کشور سوابق طولانی در دستگاه امنیتی داره. همه میشناسند ایشون رو. ایشون اومده تو کابینه ایشون، وقت قرار بوده 190 نفر مثلا 180 نفر انتخاب بشن به نفع دولت، ولی از تو اصولگران انتخاب شدن، ولی نه به نفع دولت، به نفع اون یکی جنایی که آقای لاریجانی هست. خب میرسونه که یه اتفاقایی داره اونجا میفته. ما از کل انتخابات ایراد داریم، شک داریم. بنابراین جمع‌بندی بکنم، به طور کلی دستگاه اقتصادی جمهوری اسلامی با بحران‌ها و تعارض‌های بسیار شدید و سامانه‌ای روبرو شده است. یعنی که تقصیر رو به گردن همدیگه میندازن. همیشه وقتی زمین صفر میشه بولدوزرات بوکسوات میکنن. الان هم حساسیت فراوانه. به محض اینکه یه اتفاقی میفته بالاخره تو همون اصلی‌ترین جناح مثل رئیس مجلس و رئیس جمهور به همدیگه میپرن، برای که بحران شروع شده و تعارض منافع و تضادهای منافع هم شروع شده. از طرف دیگر هم این رئیس جمهور این خصلت‌ها رو داره. آقایونی که اون زمان در جستجوی قدرت بودن و آقایی که مثلا در نماینده مجلس اقتصاددانه، شو کاملا خودش آماده کرده بود وزیر اقتصاد بشه. مرتب دفاع می‌کرد از آقای احمدی نژاد. همین سفره نفت و سر سفره و اینا ایشون پرورونده بود. فردای روزی که شغلا رو تقسیم کردن، یه دفعه شده اپوزیسیون و مترقی و طرفدار مثلا محرومین و کارگران از یه جناح دیگر. گمان میکنم این داستان متعلق به یه مجموعه است. این مجموعه با بحران روبرو شده، مقدار زیادی با همدیگه درگیر شدن، مقدار زیادی هم دعوا بر سر قدرت هست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای مومنی، اگر بخوایم صحبت‌های آقای رئیس دانا رو در یک جمله خلاصه کنیم، اینه که در واقع مجموعه حاکمیت با بحران روبروست و این اختلاف نظرها بین اجزای افراد در درجه دوم قرار داره. خب این نظام تنها آقای احمدی نژاد که نیست، بخش‌های دیگر چه واکنشی به این مسئله دارن؟
به این باور هستم که کلیت این یک پارچه هست و یک ارتباط ارگانیک و اندامواری به اجزای مختلف این سیستم با همدیگه دارند. اگر شما در دوره موسوم به اصلاحات شاهد یک شکل‌گیری مجلس مردمی و شجاعی هم بودیم و دولتی به اصلاح که بگرفته از آرای مردم بود، روی کار بود و کارشناسا و تا حدودی مدیری در رأس کار بودند، اما در کنار این دولت مردمی یک مجموعه بود که تحت عنوان دولت سایه بیشترین سنگ اندازی ها و کارشکنی ها رو در راه تحقق اهداف این دولت از خودش نشون میداد و مانع اصلی تحقق خواسته هایی که در دوم خرداد متولور شد و آقای خاتمی و یا سایر اصلاح طلبان در پی تحقق اون بودن. به نظر میسه همین دولت در سایه‌ای بود که الان خودش رو در قامت کابینه آقای احمدی نژاد و دولت آقای احمدی نژاد نشون میده که یک جریان کاملا امنیتی و کاملا با یک تفکر نظامی در رأس کار هست و دولت وجود و مجموعه حاکمیت به قدرتی که در اختیار داره و مسئولیتی که برش به رسمیت شناخته شده قاعدتاً امکان هیچ گونه تحریف رفتن و فرار به جلو برای این دولت و مجموعه حاکمیت وجود نداره و مسئولیت کلی این ناکارآمدی ها و بحرانی که مملکت رو به اصطلاح حکومت شده بر عهده متولیان امور هست که منتفع به جریان مستذکار در داخل ایران هستند و قاعدتاً کلیت این جریان باید پاسخگو باشه با توجه به حمایتی که مجلس داشته با توجه به یک کارشگری قدرت با توجه به اینکه نهاد قوه قضاییه که باید مستقل از ساخت قدرت باشه باید مدافع مردم و نهادهای مدنی باشه و عملا به ابزاری در اختیار نهادهای بسیار محافظه‌کار قرار گرفته و حمایتهایی که نهادهای زینفوز داخل ساختار قدرت از دولت دارن و حتی در قبل از انتخابات مجلس که یک مجلس کاملا از پیش تعیین شده بوده عالی‌ترین مقامات نظام خواستار این هستن که از بین افرادی که گزینش شدن و در وفاداریشون به نظم موجود و سیستم موجود شک و شبهه ندارن ولی از بین گزینه‌های تایید شده میخوان که به کسانی رأی بدن که راه برای محقق شدن خواسته‌های دولت فراهم بکنن.
آقای جوادی حصار، قاعدتاً با توجه به شدت یافتن اختلافات میان اصولگرایان اصلاح طلبان بایستی میتوانستن از این اختلافات بهره برداری کنند به نفع سیاست‌های خودشون، ولی عملاً اونها هم چندون در موقعیت نیستن که از این شرایط بتونن بهره کافی ببرن. پرسش من این هست که خب اصلاح طلبان چه چشمانداز میبینن برای بهره برداری از این شرایط به نفع برنامه‌های سیاسی خودشون، چون بحثی هم که آقای عارف الان مطرح کرده که احتمالاً اگه آقای خاتمی نیاد ایشون خودشون رو نامزد مقام ریاست جمهوری خواهند کرد.
اصلاح طلب ها در کشور در این 8 سال گذشته فرصت زیادی برای هم بازنگری و هم بهره برداری از شرایط پدید آمده داشتن. به ویژه دولت آقای احمدی نژاد خیلی کمک کرد دولت اصلاحات که تفاوت نگرش یک دولت اصلاح طلبانه و یک نگرش غیر اصلاح طلبانه رو به مردم نشون بده. تفاوت هایی که در این عرصه به وجود اومد، تنش های بین المللی، تنش های اقتصادی، رویکرد های امنیتی و بحران هایی که از نظر روانی تو جامعه ایجاد شد، همه و همه حکایت از این دارد که تفاوت نگاه اصلاح طلبانه با یک نگاه اقتدارگرایانه امنیتی چیست و چه آسایش هایی رو میتواند در کوتاه مدت و دراز مدت نگاه مصلحانه و مشفقانه هم به درون و هم به بیرون حاکمیت برای کشور و برای امنیت کشور داشته باشه. اصلاح طلبه ها بزرگترین سرمایه شون در نظام جمهوری اسلامی مردم هستند، چون حاکمیت به طور جد با نگاه اصلاح طلبانه اقلا مطمئن و آرامش بخش نگاه نمی کنه و چندان اطمینانی به اصلاح طلبان نشون نمیده و هرگاه مردم به عنوان پشتوانه های اصلاح طلب ها به میدان آمدن توانستند اراده ملی رو در شکل و شمایل رفتار اصلاح طلبانه به بخشهایی از حاکمیت که نمیخواهن رأی ملت رو تمکین کنن تحمیل کنن. لذا تصور میکنم دو تا اتفاق در اینجا میتواند به کمک اصلاح طلبان بیاید. یکی اینکه اصلاح طلبان درس بگیرند از اینکه تشتت و تفرق و خودزنی سودی ندارد. دوم اینکه کارنامه اجرایی دولت احمدی نژاد حیثیتی شد برای دولت آقای خاتمی و جریان اصلاح طلب. در هر صورت معدل کارنامه دولت اصلاحات بر معدل کارنامه دولت آقای احمدی نژاد میچربد و به شدت هم میچربد و این امید رو در مردم پدید آورده که اگر بشود دوباره از فیلترهای نظارتی و امنیتی موجود بتوان دوباره دوم خردادی پدید آورد و دوباره آقای خاتمی به منصب قدرت و ظهور رسوند، امید است که در آینده بتوانیم از تجربیاتمون استفاده بهتری بکنیم.
آقای رئیس‌دان، آقای جوادی حصار سرمایه اصلاح طلبان رو مردم دونستند، در حالی که برخی تحلیلگران به این نظر هستند که دولت احمدی نژاد هم با شعارهای معیشتی که مطرح کرده و هم با تقسیم بخشی کوچک از درآمدهای نفتی توانسته آرای بخشی از مردم رو جلب کنه. همزمان اما اوضاع اقتصادی و گرانی و تورم دولت رو با چالش‌های جدی روبرو کرده. حالا چه انتظاری میشه از دولت برای تجدید نظر در نظرگاه‌های اقتصادی خودش داشت؟
مردم خب سرمایه خیلی جریان‌های دیگه میتونن باشن، اما برای اصلاح طلبان این سرمایه سوخته. برای اینکه یعنی الان این انتخابات مجلس، دور اول انتخابات مجلس، آمارهای رسمی نشان دهنده این است که 60% شرکت نکردن. وزیر کشور مستعفی شده میگوید 60% شرکت کردن. من سوالم از خود رهبری اصلاح طلبها اینه که آقا بالاخره حرف بزن، شما یه چیزی بفرمایید، یا مردم شرکت نکردن که یک نیرو پس پشت این قضیه نهفته است که شما نتوانستید استفاده کنید، یا اگر شرکت کردن پس شما رو نمیخوان، و اگر شرکت نکردن و به دروغ دربارشون صحبت میشه چرا موضع نمیگیرید علیه تقلبهای انتخاباتی؟ چرا تو انتهای خط نمیرید؟ چرا اجازه میدید روی میز مردم چند تا چهره رو بذارن بگن بین این و اون انتخاب کن، اگر نه وابسته به آمریکایی، اگر نه متجاوزی به حقوق مردم هستی، اگر نه براندازی؟ به این ترتیب این سوالایی که من الان برای شما مطرح میکنم سوالایی که مردم میون خودشون دارن صحبت میکنن دیگه. میگن ما شرکت نکردیم، میگن شرکت کردن. اگر واقعا شرکت کردن پس اصلاح طلب رو نمیخوان، اگر شرکت نکردن پس اصلاح طلب چرا اولین و اساسی ترین حرف رو در مورد این انتخابات نمیگه؟ صحبت سر این است که بحثی رو آقای احمدی نژاد مطرح کرد در انتخابات که اصلاح طلبها کاملا ازش غافل بودن. الان یک پوپولیست همون جریان رو گرفته و برداشته و برده جلو که الان اون هم در واقع اعتبارش از دست داده و به همین سبب من میگم که کفگیر به تهی بیش خورده.
آقای رئیس دانا در هر حال در دوره دولت آقای احمدی نژاد هم همین مسائل مانده و حتی شدت پیدا کرده، اونطوری کارشناسا میگن، مسئله فقر و تمام اینها.
از درون این نظم موجود چه اصلاح طلب چه اصولگرا چیزی بیرون بیا نیست که نیست که نیست.
پرسش من این بود که خب حالا دولت چه واکنشی در برابر این انتقادهایی که بهش میشه میتونه انجام بده از نظر اقتصادی؟
سرکوب قربان، سرکوب. 4 روز دیگه روز جهانی کارگره، در کشوری که رئیس جمهورش اینقدر ادعای مهربانی و کمک به نمیدونم محرومین داره، من میخوام ببینم چند تا از کارگران در زندانن، چقدر اتحادیه‌های کارگری شکل میگیره، اصلاح طلبها چه دفاعی کنن. من معتقد هستم که خب دولت راه سرکوب پیش گرفته، نگاه کنید به زندانها، نگاه کنید به آمارها، ولی آقایون اصلاح طلب سعی میکنن یه جوری با ما ماشات یه گوشه دیگه قضیه رو حل بکنن. من نمیگم خشونت، من نمیگم براندازی، من میگم یه مقدار کار اساسی آقای اصلاح طلب که من هم معتقدم امتحانهای عالی پس دادن در مورد مثلا قصای زنجیره‌ای، خود این آقای جوادی سوار روزنامه‌ش و وقتش و خود آقای مؤمنی گذاشتن، امکانات دادن، صحبت کردن، اما کافی نبوده و به ویژه این درجا زدن ها و این مماشات کردن ها مخصوصا تو این انتخابات اخیر.
این موضوع یک میزگرد دیگر میتواند باشد. در هر حال به پایان وقت هم نزدیک شدیم. آقای مؤمنی اگه بخواید یه جنبندی کوتاهی از این اوضاع کنونی بکنین در دو سه جمله چه خواهید گفت؟
آنچه که در شرایط موجود و بر مبنای تحلیل واقعی و جامعه ایران میشه روش بحث کرد اینه که بایستی اصلاح طلبان روی برنامه ها به ائتلاف برسن، برنامه مشخص روشن که در این حال قابلیت اجرایی و عملی شدن در ساختار حاکمیت رو داشته باشه و در این حال پاسخگویی رو هم در قبال مردم و نهادهای مدنی داشته باشه. از این جهت من معتقد هستم ارائه برنامه شفاف میتونه موجب شکل‌گیری ائتلاف روی برنامه بشه و این ائتلاف روی برنامه میشه در صورتی که بسا کلیت جریان اصلاحات یا قوقاهان در ایران بتونن به یک اجماع نظر برسن. فکر میکنم که این جریان بتونه که با ارائه یک برنامه شفاف بتونه اعتماد مردمی رو با وجود اینکه مردم زخ خورده هستن، بی‌اعتماد شدن و ناصداقتی دیدن از طیف‌های مختلف اصلاحات و اصلاح طلبان. اگر
آقای ببخشید من شما رو قطع
می‌کنم، من یک کلمه فقط بگم.
بفهم.
اصلاح طلبان پذیرفتن که از مسئله حقوق بشر فارغ از اختلافات ایدئولوژیک، فارغ از عقاید متفاوتی که دارن دفاع بکنن، پس مشخص این یک باب جلوه.
آقای جوادی حساب میدونم که شما علاقه دارین به این مسائل جواب بدین، ولی جواب گفتن در عرض یکی دو دقیقه عملا بازم امکان پذیر نیست. خواهش میکنم جمع‌بندی خودتون رو از شرایط موجود کوتاه در دو سه جمله بفرمایید.
من هم به صحبت‌های جناب آقای دکتر، هم به صحبت‌های دوست عزیز ارجمند آقای مؤمنی، هم در بخش‌های اعتقاد دارم و هم در بخش‌های انتقاد. اعتقادم بر این است که ما در موضوع ضعف‌هایی که در رفتار اصلاح طلبان بود با هم همداستان، اما در موضعی که برای رفع این ضعف‌ها هست متأسفانه اختلاف نظر داریم. من معتقدم که گزینه‌ای که مردم دنبالش می‌رفتن، یعنی مسیری که انتخاب کردن، مسیر درست بود، ولی گزینه غلط.
پاسپاس از مهمانان امشب آقایان عبدالله مؤمنی، فریدبرز رئیسی دانا و محمد صادق جوادی سار، و با سپاس از شما که ما را در این برنامه همراهی کردید. من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار می‌گویم. شب و روزتان خوش.
شنونده مجله دیدگاه ها بودید که فریدون زرنگار آن را تهیه کرده بود.
بهترین آهنگ ها و آخرین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
سرخط خبرها. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح آمریکا